ایستگاه پنجشنبه.
بارو 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 نه بارو 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 نه دست تو بر با دستم یارم و نه بارو 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 نه بارو 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 نه دست تو بر با دستم یارم و نه چش چراغ می تو گل باغ می تو چش چراغ می تو چراغ خونم تونی مون سیار می تو چراغ خونم تونی مون سیار می تو بارو نه بارو 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 نه دست تو به با دستم بیاره موقعه نه
به فرشید عزیزم و همه ایست که پنجشنبه یا من مسعود شجاعی رو نه تنها به عنوان یه بازیکن حرفه‌ای فوتبال دوست دارم، به دلیل دفاعش از حق ورود زنان به استادیوم، افشاگری‌هاش درباره فوتبال و بانبازی‌هاش و همچنین دفاعش از مردم در جریان انتخابات 88 احترام خاصی براش قائلم. خود فلسطینی‌ها با اسرائیل مسابقه میدن، بازی می‌کنن و هیچ مشکلی ندارن. این مسئولین کشور ما کاسه داغ‌تر از آش هستن و طبق معمول پیروزی و موفقیت ورزشکاران ما را فدای افکار متحجرانه و سیاست‌زده خودشون می‌کنن. سیاست باید از فوتبال کلا جدا بشه، از فوتبال و ورزش. نتیجه بازی ایران و کره جنوبی 2-1 به نفع ایران. به امید موفقیت تیم ملی کشورمون. قربونت فرشید، صوفی هستم از شیراز.
قربونت صوفی جان، خیلی متشکرم، خیلی ممنون. جامعه و مانع همه چیو گفتن، جای خالی باقی نذاشتن. نتیجه بازی هم پیشبینی کردن. دم شما گرم. نیمه اول بازی هم تموم شد. نیمه اول بازی تموم نشد. نه، حالا تموم میشه دیگه، تا چند ثانیه دیگه. ایران کره جنوبی همچنان 0-0. داور داره به نگاه میکنه به ساعتش، سوتو زد فکر کنم. بله، نیمه اول تموم شد. خداحافظ شما، میریم برمیگردیم تا نیمه دوم. این چند وقت بحث ژن خوب خیلی تو فضای مجازی داغ بود. خب مخالفین و موافقین هم تو سرکله هم میزدن که اصولاً ژن خوب میتونه تو موفقیت‌های یه آدم موثر باشه یا نه. حالا اینو داشته باشین تا این یکی رو بگم. زمان شاه خدا بیامرزی خاندان خسروشاهی داشتیم که میگن نسلن در نسل کارآفرینی میکردن و توی ایران مالک صنایع و شرکت‌های معروف شناخته شده بودن. مثلا مجموعه سرمایه‌گذاری البرز شامل کارخونه‌های مینو و تولیدارو و خلاصه خیلی شرکت‌های دیگر از صفر همین خسروشاهی‌ها راه اندازی کردن. بعد از انقلاب، خب انقلابیون اموال اینا رو مصادره کردن و این خاندان هم بخش زیادی از ثروتشون رو گذاشتن تو ایران. هر کدوم راهی یه گوشه دنیا شدن. حالا جالب اینه که اکثر اونا هر جا کسب و کاری راه انداختن موفق شدن. اینا رو گفتم بگم. چند روز پیش یکی از بازمانده‌های خاندان خسروشاهی به نام دارا خسروشاهی مدیر عامل شرکت اوبر شد. شرکت اوبر هم اونا که نمیدونن بگم، یه شرکت با یه ایده ابتکاری و جدید تو جابجایی مسافر و حمل و نقل فعالیت داره و توی خیلی از کشورهای دنیا شناخته شده است. الان مثلا تو ایران اسنپ که اپلیکیشن تاکسیه با همین ایده راه اندازی شده، یه جوری کپی همین اوبره که خب کلی هم طرفدار داره تو ایران. قبل از اینم البته ایشون شرکت اکسپدیا رو که تو زمینه توریسم و گردشگری فعال بود به سوددهی میلیاردی رسونده بود. اینجاست که واقعا آدم آقا شک میکنه، نکنه ژن خوب واقعا موثر باشه تو موفقیت آدما. میگی نه، اینم یه خسروشاهی دیگه که تو ایرانه و موفقه.
من بی حرکت بسرم. مصلحت بکش، مصلحت بکش. ببینم من صدا کردی؟ شانس داری که نمیکشمت. من اسمم بهت میگم، ولی این برات چه فایده‌ای داره؟
خیال میکنی استثنایی شد؟ تو کار منی فروش، من حقوق میگیرم تا با امثال تو سر کله بزنم.
شما اونو دوست نداشین همونطور که منو دوست ندارین، چون شما خوبین، کاراتون درسته. شما در عمرتون به من محبت نکردین هیچ وقت، چون فکر میکردین که درست نیست. شما هیچ وقت منو دوست نداشتین،
و من میدونم چرا.
قبل از ملاقات منو بازرسی بدنی میکنن درسته؟ پس نمیتونم به خودم اسلحه ببرم، ولی اگه کرمنزو بتونه راهی پیدا کنه و یه اسلحه اونجا برام مخفی کنه، اون وقت هر دوشونو میکشم.
البته ایشون خسرو شاهی دوبلور خوش صدا و معروف قدیمی ایران بودن. صدای خسرو شاهی رو شنیدیم که البته نمیدونیم مثلا رابطه فامیلی با اوشون یعنی دارا خسروشاهی داشته باشن یا نه، ولی میخوام بگم یعنی این خسروشاهی ها هر جا رفتن آقا دست رو هر چی گذاشتن طلا شد. ببین صدا طلا، این خسروشاهی الان اوبر شد طلا، اکسپدیا رو طلا کرد. خلاصه غیر از دارا خان بقیه بستگان هم البته کم و بیش جز کارآفرینان موفق تو کانادا و آمریکا هستن. ما همینجای موفقیت ها رو خدمت خاندان خسروشاهی تبریک میگیم. یعنی ژن نیست که لامصب، معدن طلاست. حالا ژن ما یه جوری دست رو هر بیزینس و کسب و کاری بذاریم یه ما نمیکشه، با خاک سیاه میشینه. یعنی قشنگ مثل کشتی به گل میشینیم دیگه. چرا اینجوریه واقعا؟ چه گناهی کردم من؟ ژنم منافی خسروشاهی نیست واقعا. چرا پدر؟ ها سامی چرا اینطوریه؟ سعید واقعا نمیفهمم.
تمام قلب من اینجاست باورش، اما زمان میخواست. هر کسی که بین ما بود هر چقدر کم اشتباه بود، عاشقم موندی حتی تو درد. هر کی جست و ادعا کرد، از یه روزی هر چی خوب یا بد قلب من جست و همه رو خطر. هر کسی راهش سمت من افتاد، قلب من عمدن اسم تو لو داد. راهشو بستم اگه حسی داشت، پای تو موندن بیشتر ارزش داشت، بیشتر ارزش داشت، بیشتر ارزش
و اینجاست که باید بریم سراغ مهدی رستم‌پور رئیسگاه ورزش.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم.
به یه موقع ایزم میستم.
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور. خدا قوت پهلوان.
آقای منافی قبلن یه خبرهای ورزشی هم پخش میکردین ها؟ بابا چی شد این همه خبر داغ ورزشی؟ پرسپولیس رفت توی آسیا بازی کرد، بازی رفتش رو انجام داد، 2-2 شد. استقلال کلن توی 5 بازی کلن 1 گل زده، تای جدول خوابیده. علی منصوریان نمیدونه بره نره چه کار کنه، دارن اخراجش میکنن. تیم ملی رفته کره، بابا بازی داره اینا. چی؟ همه بابا چسبیدیم به مجلس، اینا ول کنید این سیاست
رو. بله همه رو گفتی دیگه، دی چیزی نمون ما بگیم الان. بله من نمیدونم الان مهدی رستم‌پور قرار بود تمام خبرها رو بگه، همه رو گفت این رو تو شنونده. سلام مهدی.
سلام فرشید جان، همچنین از این همکار خوبمون که تو بحث ورزش هم وارده، هم تمام گفتنی ها رو گفتی.
خوبی؟ خوشی؟ دلمون تنگ شده بود به خدا.
مخلصم. همچنین زنده باش.
بازی رو دیدی؟
همه
نیمه اولو
سام و جلال و
برونه.
نیمه خوبی بود، یعنی تیممون که خب تحت فشار بود طبیعتاً، غیر از این هم نمیشد پیش بینی کرد. کره خیلی احتیاج داره به این که ما رو ببره. تیممون تونست به هر حال مساوی رو در بیاره، موقعیت گلزنی هم داشتیم، هم انصاری هم گوچی. ولی خب برای نیمه دوم من خیلی نگرانم، به این خاطر که اشکان فوق‌العاده بود در نیمه اول بعد از 3-4 ماه اینکه دور بوده از مسابقه، ولی خب آیا با همین توان بتونه نیمه دوم ادامه بده؟ خب خیلی سخته و ما نفر جایگزین تو قلب خط میانی نداریم. عزت اللهی هم خوب نبود، پیشبینی هم میشد، ولی نفر داریم برای عزت اللهی مثل روز به چشمی، امید نورافکن، ولی جای اشکان اگر ما اونجا رو از دست بدیم، خب کره‌ای ها حجم و وزن فشارشون خیلی بیشتر میشه نیمه دوم.
دیگه از حواشی و از اتفاقات قبل از بازی چه خبر؟ چیزی داری برامون بگی؟
خب مسئله اینه که 4 بازی کیروش داره پشت هم کره جنوبی رو میبره.
بله.
بعد جنگای روانی هم که ایجاد میکنه همیشه برنده بوده و خیلی کره تبلیغات کرد برای این بازی، استادیوم پر کردن، همه یه دست قرمز پوشن و با تمام وجود میخوان این بازی رو ببرن. یعنی هم از ملی ایجاد کردن براش برنامه های مختلف، ویدیو درست کردن، هنرپیشه ها و چهره های مشهور تلویزیونی همه اومدن تبلیغ کردن که بتونن منسجم باشن این بازی رو ببرن. ولی کیروش روزنه ها رو خوب بست، چپ و راستمون جهانبخش و امیری باعث شدن که از این دو سمت کره خیلی نتونه موقعیت ایجاد کنه. البته پشت رامین چند بار صاحب موقعیت شدن که اونم به احتمال زیاد نیمه دوم برای اونجا هم کیروش فکری خواهد داشت که ما بتونیم، اولا تا حالا گل نخوردیم تو این مسابقات، هم این رکورد رو بتونن بچه‌ها تداوم ببخشن. همین که ایران خوب شکست نخوره دیگه، وقتی گلی نخورده طبیعتاً اینم رکورد فوق‌العاده‌ایه که بتونه این اتفاق رخ بده. جای مسعود شجاعی هم خیلی
آره همون جاش خالی. اتفاقاً امروز ما سوالمون هم توی برنامه راجع به همین بود، از شنونده ها پرسیده بودیم راجع به اینکه چه فکر می‌کنن راجع به این اتفاقاتی که برای مسعود شجاعی افتاد و کلن این مسئلهی که ما همیشه با اسرائیل این مشکل رو داریم و این سوال امروزمون بود و البته گفتیم پیشبینی هم بکنیم. حالا اگه تو هم خواستی میتونی پیشبینی کنی بازی، حالا تو یه نیمه رفته ولی حالا بازم میتونی پیشبینی کنی.
ما اگه فرشی جان حتی اگه مسعود در این بازی حتی روی نیمکتم بود، در نیمه دوم باز برای قلب خط میانی با اون پاب توپش پاسای خوبی که میره میتونست حجم فشار کره ای رو کاهش بده. ما واقعا نفر نداریم، یعنی به عنوان فرمانده در خط میانی نفر نداریم، جای خالی کاپیتان تیم ملی کاملا محسوسه. پیشبینی خیلی سخته چون هم ایران موقعیت داشت هم کره موقعیت داشت. اگه فیزیکی بازیکنان ایران بتونن با همین روند نیمه دومو بتونن ادامه بدن، خب میتونیم امیدوار باشیم که کره برنده بازی نیست.
یعنی پیش بینی اینه که یا مساویه یا حالا به هر حال اگه بتونیم ببریم که خیلی خوب میشه.
امیدوارم که ببره ایران.
یه سوال دیگه میخوام ازت بکنم راجع به مسعود شجاعی، پیش بینی چیه؟ یعنی این واقعا مسعود شجاعی به تیم ملی باز نخواهد گشت یا فقط یه دوره‌ایه؟
فرشی جان الان ما به فاصله امروز که بازی کردیم 5 روز دیگه بعد تو استادیوم آزادی ایران و سوریه با هم بازی می‌کنن. خب
درسته، برای اون بازی هم خب نیست که توی تیم ملی،
برای اون بازی هم باید دعوت شه. یعنی مگه قراره که همه امکانات ما انگار در اختیار سوریه قرار میدیم؟ بیرون زمین درون زمین احتیاج داره تیم ملی فوتبال ایران، و سوریه هم بازی رفت با اون شرایط تو مالزی توی استادیوم غیر استاندارد که خیلی هم اعتراض شد، به قول معروف تونستن یه مساوی بگیرن. به هر حال ایران باید سوریه رو ببره دیگه، اگه قراره که گویا بعضی از تصمیمات واقعا حالا غیر از اینکه امکانات و در واقع همه چی در اختیار کشورهای منطقه قرار میدیم، داخل زمین هم انگار اینجوری، یعنی محرومیت مسعود شجاعی جز کمک به تیم ملی سوریه چه حاصلی خواهد داشت، چه نتیجه ای داره؟ اجازه بدن بیاد این بازیکن در خدمت تیم ملیش باشه دیگه.
امیدواریم، امیدواریم که مسعود شجاعی برگرده به تیم ملی، حالا در این بازی نبوده، امیدواریم در بازی بعدی باشه و در بازی‌های بعدی کاپیتان تیم ملی رو باز داشته باشیم. ممنونم ازت مهدی رستمپور عزیز، خواستیم باهات هم یه چاخ سلامتی بکنیم، همین که به هر حال این بازی بازی مهمی بود، مسعود شجاعی هم نبود، خواستیم که نظرات تو رو هم بدونیم، بعد از مدت‌ها با هم یه گپی بزنیم. خیلی خوشحال شدم مهدی عزیز.
مرسی فرشید جان، زنده باشی.
قربونت.
استقبال نیمه دوم به اتفاق.
بریم ببینیم که نیمه دوم چه اتفاقی میفته. به امید برد.
زنده باش.
وقتت بخیر. خداحافظت.
آلبوم جدید مازیار فلاحی به اسم یادم تو را فراموش دیروز منتشر شد. بعد از آلبوم‌های قلب یخی، لعنت به من و ماه هفتم، این چهارمین آلبوم مازیار فلاحیه. آلبوم یادم تو را فراموش 12 تا ترک داره به اسم‌های استرس، دیوونه، عشق تو صدام، قسم، ممنونم، ای جونم، تهرون، دلم تنگ، دست بزن، ناردون، حواست به منه و یادم تو را فراموش که آهنگسازی بیشتر کارها رو خود مازیار فلاحی انجام داده. با هم کار ممنونم رو از این آلبوم بشنویم.
عاشق چشمات، چشمات دونه دونه این حرفات، حرفات با تو میمونم، اینو میدونم، میرسونم اتی روز بار زوها. شدم عاشق چشمات، چشمات دونه دونه این حرفات، حرفات با تو میمونم، اینو میدونم، میرسونم اتی روز بار زوها. عاشق چشمات، شدم عاشق چشمات، چشمات دونه دونه این حرفات، حرفات با تو میمونم، اینو میدونم، میرسونم اتی روز بار زوها. شدم عاشق چشمات، چشمات دونه دونه یه حرفات، حرفات با تو میمونم، اینو میدونم، میرسونم اتی روز بار زوها.
ایستگاه بین الملل، هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salibi
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
هانا سلام.
سلام فرشید،
خوش اومدی.
گفتم امروز همچی خیلی
خوشحال باشی، پر انرژی
کامل بگم سلام و اینا که باز گیر ندی چرا اخمو.
آره اولش آخه همیشه بی حال و اینا میگفتی، ولی نه
خیلی تمرین از صبح داشتم تمرین میکردم.
نه خوب بود، خوب بود. خب برامون بگو از کره شمالی چه خبره، چیه داستان؟ همینجوری هی موشک ول میدن و دوباره داستان چیکار کنیم الان؟ چی میشه تهش؟ چی میشه؟
آره ببین، به هر حال مسئله اینجاست که یه قدرت نمایی نظامی هر دو طرف دارن علیه هم دیگه انجام میدن. الان کره شمالی دوباره یک موشک آزمایش کرد که این بار وحشت آفرین بود، از این جهت که از آسمان یکی از جزایر ژاپن هوکایدو گذشت و بعد توی آبهای اقیانوس آرام فرود اومد. یعنی یه ذره وضعیت رو ترسناکتر کرد. اما از این طرف هم داریم آمریکا و کره جنوبی با هم دیگه یه مانور نظامی رو انجام دادن و آزمایش‌هایی رو انجام دادن. مسئله اینجاست که خیلی ها معتقدند که این راه حل نظامی نداره، این بحران با کره جنوبی و کره شمالی، و باید مذاکره کرد و باید مسیر دیپلماتیک رو همچنان ادامه داد، چه بسا که پشت سر یه گفتگوهایی هم انجام میشه که خیلی ما ازش با خبر نمیشیم. وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون هم در این باره صحبت کرده و گفته که باید گفتگو کرد. خیلی ها از مثال گفتگویی که با ایران انجام شد صحبت میکنن، اما تفاوتش اینجاست که کره شمالی بمب اتم داره و وضعیت رو این پیچیده تر کرده. ولی از اون طرف هم گروهی هستن که معتقدن که نه، باید فشار سنگین آورد، انقدر تحریم کرد که به زانو در بیاد پیونگیانگ و اون وقت راضی حاضر بشه که گفتگویی بکنه که به نفع جامعه بین المللی باشه، نه فقط به نفع پیونگیانگ باشه. به هر حال وضعیت اون منطقه از دنیا یک وضعیت بسیار پیچیده است که حالا باید دید که در روزهای پیش رو چه تصمیمی خواهند گرفت. اما دنیا، حالا دنیا نه، ولی شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان مثلا قدرت‌های جهانی یک صدا هستند درباره اینکه کره شمالی نباید این آزمایش‌های مشکلش رو انجام بده و کار تهدیدآمیز رو داره انجام بده.
فکر می‌کنی نتیجه چی میشه؟ برنده این بازی کیه؟
ببین، برنده نمیتونی بگی که برنده این بازی کیه، به
بازی
خاطر
ایران کره جنوبی رو دارم میگم.
چنده
کجا میگی؟ سفت سفره. میخوام بگم نتیجه بازی چی میشه؟ سوال کردیم پیشبینی کنیم، میخوام پیشبینی کنی.
من که مهدی رستم‌پور نیستم.
باشه، تو هانا کاویانی.
آره، بازی رو متاسفانه
بحث بین الملله، بحث بین الملله، اینم بحث بین با کره جنوبی، ایران کره جنوبی، بحث بین الملله.
بسیار بازی مهمیه برای ازبکستان. نه
ازبکستان،
برای ازبکستان هم مهمه دیگه، چرا میخندی؟
برای ازبکستان مهمه، ولی برای ایران چون ما دیگه بردیم رفتیم جام جهانی.
نه، من بازی رو 20 دقیقه اولش دیدم، منتظرم که برم از استودیو بیرون بقیه‌اش رو نگاه کنم.
خیلی خوب، پس از برنده بازی رو نمیدونی کیه، نتیجه این مسئله هم نمیدونی چیه. رفته بود که بره بالا منبر راجب نتایج و بازی بین المللی جنگ و اینا صحبت کنه.
نه، جنگی در کار نیست فعلا.
خب از ایران، از برجام چه خبر؟ خبر جدید؟
ببین، خبر جدید اینه که صحبت کردیم راجب این که آمریکا هفته پیش صحبت کرده بود از اینکه باید به تأسیسات نظامی دسترسی داشته باشن در ایران، برای اینکه ببینن که اگر که ایران اقداماتی رو داره میکنه که ممکن باشه اون وقت دوباره همون بحث جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته ایران مطرح بشه. خانم هیلی رفت آژانس اونجا صحبت کرد. ایران هم خیلی مخالفت کرده و گفته که اصلا بحث تأسیسات نظامی ایران بحث امنیتی ایران هست و اینها. اما امروز آژانس بین المللی انرژی اتمی یه صحبتی مطرح شد، خبرگزاری رویترز یه گزارش اختصاصی داده ساعتی پیش درباره این که به نقل از چند تا از مقام های آژانس که اسمشون ذکر نشده، معمولا مقام های آژانس اسمشون ذکر نمیشه. صحبتی که کردن مبنی بر این هست که اولا هنوز از آمریکا هیچ چیزی دریافت نکردن، هیچ شواهد و مدارکی دریافت نکردن که حاکی از این باشه که لزومی داشته باشه که اونها فکر کنن که باید برن به یک تأسیسات ایران دسترسی داشته باشن و سر بزنن و بازرسی کنن. مسئله دوم اینه که آژانس مطرح کرده، اون هم این است که آژانس نمیره به یه تأسیسات سر بزنه فقط برای اینکه یه سیگنال سیاسی بده و با داخل یک بازی سیاسی نمیشه. این چیزیست که آژانس خیلی برش تاکید میکنه، گهگاهی هم در طول این سالها مورد انتقاد قرار گرفته اقداماتش، اما آژانس تاکید میکنه که یک نهاد فنیه، کاری با مسائل سیاسی نداره. یعنی اگر که در یک دولتی یا در یک کشوری کسی بخواد بازی سیاسی بکنه که پرونده رو به این سمت یا اون سمت ببره، آژانس نمیخواد دخیل بشه در این داستان. حالا هم این صحبت‌ها جالبی هست از این نظر که گفته شده که حتی اگر دولت آقای ترامپ تصمیم بگیره که از توافق خارج شه، آژانس ترجیح میده که داخل این روند نشه و اگر این تصمیم یک کشور باشه برای خروج از توافق، بذاریم تصمیم اون کشور باشه و آژانس کاری سیاسی نکنه. اما یه صحبت دیگه همین بغل باید اشاره بکنم بهش. هفته شب گذشته از سوی فرانسه صحبت‌های مطرح شد و اونم اینه که
درباره
همین مسئله برجام، و میگن که سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفته که امانوئل مکرون معتقده که با امکان این وجود داره که اینا بیان گفتگو بکنن با ایران بار دیگر،
بله.
اما نه برای اینکه برجامی که امروز داره اجرا میشه رو تغییر بدن، اما برای بعد از اینکه اجرای برجام تموم میشه. از سال 2025 به بعد، یعنی حدود 5 و 3 8 سال دیگه، قشنگ حساب کردم، 5 و 3 در حدود 8 سال دیگه بعد از اینکه برجام مدتش تموم میشه، اون وقت چه بر سر برنامه هسته‌ای ایران خواهد اومد، چه بر سر برنامه موشکی ایران خواهد اومد. اینم البته موافقای مخالفای خودشو داره، چون از سوی ایران مثلا گفته میشه که ایران عضو NPTه، در این زمانی که داریم ازش صحبت میکنیم قاعدتا باید پروتکل الحاقی که بازرسی‌های بیشتر و عمیق‌تر آژانس رو اجازه میده اون رو هم باید در مجلس تصویب کرده باشه، و ایران میگه که اصلا احتیاج به مذاکره بیشتری برای دوران بعد از برجام نداره. اما این صدایی هستش که از این طرف شنیده میشه که شاید تمایلی وجود داشته باشه از سوی کشورهای غربی، خصوصا حالا موضع روسیه و چین متفاوته، که اینکه شاید بخوان مذاکره کشورهای اروپایی همراه با آمریکا، که شاید مسئله رو به این سمت ببرن که نه تأسیسات نظامی و غیره، بلکه اینکه بخوان مذاکره بیشتری برای سالهای بعد از برجام بکنن.
بسیار خوب، ممنونم ازت. هانا کاویانی رو میتونید در روی توییتر فالو بکنید با شناسه هانا کاویانی. تا هفته آینده کنم هانا، مرسی.
منم فی سلام باشه. باید لازم آرشه تو محلمون داریم، اسمش همایونه،
بله.
یک آدم بی اخلاقیه این بند خدا. با چیز جالب جایده خردف میرم تو مغازش میدیدار چی گوش میده،
بویزای
برنامه های تو رو
خواستم
از اینجا بهش سلام کنم. سلام
همایون،
چطوری؟ خوبی؟ خواستمت بگم بابا تو که انقدر با حالی برنامه های فرشید منفی رو گوش میدی،
بله،
یه ذره اخلاقت هم درست دیگه.
ای بابا، شنیدی همایون جان؟ یه ذره مردم دار باش دیگه، اینجوری مشتریات هم بیشتر میشه. ایشون الان شاکیه، میگه برنامه های فرش منافی رو گوش میدی ولی خودت اخلاق نداری. کسی که لوازم آرایشی میفروشه یا باید خوش اخلاق باشه یا مثلا به از خود من نباشه، همچی سیکس پک، هیکل میزون، خوشتیپ اینا باشه. بالاخره خانما با ذوقی برن تو مغازش دیگه. حالا شما رو من نمیدونم چه جوری هستی، ولی رو اخلاقت کار کن. خیلی ممنونم خانم از تذکرتون. باز این هفته برین مغازه ایشون سر بزنین، نتیجه رو به ما اعلام کنین هفته آینده. متشکرم. دوستان میدونید که ما ایرانی ها به خصوص در برابر خارجی ها فکر میکنیم خیلی متحد و هماهنگیم، اما در عمل همیشه ماجرا یه چیز دیگه ایه. مثلا یکیش همین ماجرای سفارتخونه های اروپایی تو تهرانه. خب یه سری از هموطنامون به دلایل مختلف برای گرفتن ویزای شنگن به این سفارت ها مراجعه میکنن، درخواست ویزا میدن. تو این سفارتخونه ها یه سری کارمند ایرانی هم هستن که اونجا کار میکنن، معمولا همینا مسئولیت سر و کله زدن با مراجعه کننده ها رو بر عهده دارن. مسئله از اینجا شروع میشه که بنا به گفته خیلی از مراجعه کننده ها، در خیلی از موارد پیش اومده که این خانم آقایون ایرانی کارمند سفارت یه جوری با ارباب رجوع هموطنشون برخورد میکنن که طرف گفته داداش آبجی شما خون خودت کثیف نکن، برو همون کارمند خارجیه بیاد، شاید با اون یه جوری بهتر کنار بیایم بالاخره.
هنوز تحقیقات علمی ثابت نکرده که این عزیزان وقتی میرن اونور شیشه های کانتر توی سفارت مربوطه احساس میکنن اروپایی شدن دیگه، بعد هموطنای خودشون رو تحویل نگیرن یا چه میدونم میخوان نشون بدن خیلی کلاسشون بالاست یا چی نمیدونیم. اما مسئله خیلی بدتر اینه که اصلا شما برای اینکه به این سفارت راه پیدا کنی باید یه مسیر خیلی احمقانه ای رو طی کنی. آقا نرمال و منطقیش همه جای دنیا اینو زنگ میزنی یا اینترنتی وقت میگیری میری سفارت دیگه، ولی ما چیمون نرمال و منطقیه که این دومیش باشه؟ شما برای وقت گرفتن از سفارت مربوطه باید بری پول پرداخت کنی به یه سری آژانس مسافرتی، مبلغش هم از 200,000 تومان تا چند میلیون تومان بستگی به بدحالی کیستون داره دیگه. وقت فوری بخواین یه قیمت داره، وقت نیمه فوری بخواین یه قیمت داره، وقت فوری با ویزای تضمینی بخواین اونم قیمت خودشه داره، با سرکی سر شل کنین. این درست میدونی مثل چیه میمونه؟ مثلا بری بانک بخوای مثلا شماره بگیری، یکی نشسته باشه دم دستگاه شماره دهی بگی برای هر یه دونه شماره‌ای که می‌خوای بگیری 5000 تومان بعد بدی به من. خب آخه دزدی که شاخ و دم نداره که. آخه اتفاقا حالا حرف دم شد، بعد بگیم تو همین مقوله خاص هم دم خروس بد جوری زده بیرون. چه دم خروسی؟ عرض میکنم دیگه همون دم خروس که نه، دم آژانس مسافرتی. چون خیلی تابلوه که اون آژانسی که داره از شما اون همه پول میگیره تا وقت بهتون بده، با یه کسی یا یه کسایی تو سفارت یا تو کنسولگری دست به یکی کرده دیگه. آخه تابلوه این، وگرنه خودش که نمیتونه وقت بده که آژانس مسافرتی و چه به وقت دادن سفارت. ها تازه اصلا جالبیش اینجاست مخفی کاری هم نمیکنن، خیلی رو خیلی شیک رسمی دارن این کار میکنن، هیچکی تخم مرغشون هم نمیتونه بخوره. یعنی وزارت خارجه خودمون که هیچ، خود مسئولین و کارکنان رد بالای سفارت که هیچ، سازمانهای نظارتی و بازرسی داخلی هم که هیچ، هیچکی نظارت نمیکنه. یعنی هیچکی نظارت روی ماجرا نداره، فقط مردم بیچاره میمونن که کارشون گیره با این عزیزان اسکناس دوست. اینه که اخیراً شنیدیم برای اعتراض به این روند عجیب و غریب و زشت یه کمپینی هم راه انداختن برای اعتراض، که خب حرکت خوبیه ولی با توجه به تجربیاتی که ما داریم میدونیم که به نتیجه رسیدنش اصلا کار آسونی نیست. حالا من سایت این کمپین هم میگم، سایت این کمپین آدرسش هست visastory.ir، ویزا که ویزا، ویزا استوری، ویزا استوری دات آی آر. اگه دلتون خواست میتونید برید اونجا مشارکت کنید دیگه، نمیدونم انشالله که درست بشه این یکی مشکلم به سلامتی بگذره و بره و ویزا بگیرید همه.
دیشب خبردار شدم ز قصه بیمار شدم، خبر شدم که بیمار میخوای بری اروپا، خبر شدم که بیمار میخوای بری اروپا.
حالا
تو بی خبر اروپا رفتی،
اروپا
تو بی خبر اروپا رفتی،
خطا
کردی که تنها بیما رفتی، چه بد کردی که تنها بیما رفتی. الهی اون رقیب من بمیره، الهی اون رقیب من بمیره. مرا گذاشتی و تو تنها رفتی، مرا گذاشتی و تو تنها رفتی.
آه بیا همینه. خب از آقای جلال همتی بریم سراغ کارشناس فرار از زندان. خدمت جناب دکتر جلال سعیدی هستیم، کارشناس فرار از زندان. و
اضافه کاری کردم مقابل
کارشناسیت تغییر چیز میده، تغییر.
آره الان رفته بودم داشتم نقشه اینجا رو روی پشتم
داشتم خاکوبی
می‌کردم.
خب داستانشو برام بگو، این داستان خیلی بامزه است. من نمیگم خودت بگو.
آره این خانم، عرضم به حضور شما که سارا وین کالیز بازیگر نقش سارا توی سریال معروف فرار از زندان یا همون
سارا تانکردی بود، فامیلیش تانکردی
نه
بود.
توی نقشش توی سریال بود،
نقشش تو سریال دیگه.
آره سارا تانکردی دکتر بود،
دکتر بود آره، که با چیز بالاخره با هم
با مایکل
و آره با اینا.
آره خانم اسکوفیلد شدم بعد دیگه.
آره
سارا اسکوفیلد،
خانم اسکوفیلد ببخشید من از آقای اسکوفیلد معذرت خواهی میکنم.
آره ایشون خب یه بازیگر مطرح هستن، صفحه اینستاگرامی دارن که بیش از 1 میلیون نفر فالوش میکنن و دیروز اگر اشتباه نکنم یه پست گذاشته بودن که تصویر پست خیلی تکان دهنده است برای ما، تصویر یک قوطی سبزی سرخ شده روش فارسی نوشته سبزی سرخ شده و
چینی از بهترین ها.
بله بعد اینو گذاشتن و بعد به انگلیسی کپشن پست اینه که من رفته بودم به سراغ سوپرمارکت حلال، اینو دیدم بعد اونجا پرسیدم که این چیه و نمیدونستم، گفتن از دوستان فارسی زبانت بپرس.
آره
حالا هم از دوستان میخوام که منو راهنمایی کنن
این چیه، و بعد هم دوستان همیشه در صحنه
و این آغازی بود در یک حمله مجدد. من ببین اسم این دوستانی که اینجوری حمله میکنن به صفحات فیسبوک گذاشتم مثل این سریال گیم اف ترونز هست، وایت واکرها که دارن آره. یه سری مردگان چیز هستن دارن میرن مثلا آره من اسمش گذاشتم فارس واکرها،
فارس واکر
اینا همجوری دارن حمله میکنن، دارن راه میرن تو هر طرفی که پستای خانومو اگه نگاه کنین معمولا 200 تا کامنت داره، 2000-3000 تا، ولی این پست، این پست سبزی سرخ شده 10 تا همین الان که من قبل
23000 تا لایک خورده بود
این
تا دیروز، مال دیروز
من الان داشتم میومدم نگاه کردم 10916 تا کامنت داشت و 33000 تا هم لایک. یعنی ترکونده و بعد نصف پست ها همه فارسی
دوباره
آره دیگه دارن یه سری ببین یه سری دارن فوش میدن دوباره به هم، یه سری دارن عرضم به حضور شما با هم شوخی میکنن، یه سری اصلا کاری ندارن تبلیغات میکنن، اون تمام سنت هم حاکمه دیگه،
ادامه داره
در پراید نمیدونم انجکتوری مال یه خانم دکتر بوده و اینا، و یه سری هم کامنت های بامزه، یعنی کامنت میشه دیگه آره تو اینستاگرام کامنت های بامزه بود دیگه، گفته بودن که مثلا یه سری خیلی جدی اومده بودن روش طبخ قرمه سبزی رو توضیح داده بودن
به فارسی، یعنی اونم
به فارسی آره. که سارا جان مثلا میای آره.
میای این کارو میکنی سبزی ها رو خوب آره میکنی مثلا
پیاز داغ سرخ کن بعد گوشت تکه تکه شده رو تفت بده ادویه بزن، بعد لوبیا قرمز که ندارید رو لوبیا قرمز که ندارید رو یه مشت خیس کن، از شب قبل اضافه کن به این سبزی، بعد آب بریز روش بعد
دو ساعت
آب قوره هم حتما بریز. حالا شما فکر کن بنده خدا حالا که نمیرسه احتمالاً بعد بزنه تو گوگل ترنسلیت بخواد اینا رو مثلا ترجمه کنه ببینه چی، یا حالا یه کامنت بامزه که من دیدم برای خودم جالب بودی که گفته بود که این اثر برجام ایران از سبزی قرمش، یعنی تحریمش نسبت به سبزی قرمه رو برداشته تا مردم اون دیار هم از این نعمت بی بهره نمونن.
یکی نوشته بود که اگه یه بار قرمه سبزی با اینا درست کنی بدی مایکل بخوره قول میدم نقشه ایرانو پشتش خالکوبی کنه.
آره دیگه منم از برای همین انگیزه شد الان برم ولی آره. جواب نداد. یکی نوشته بود که چه میدونم ماریجوانای بومی شده است، این
بومی سازی شده است.
این یکی هم یه کامنت به اصطلاح سکسیستی گذاشته بود، زن شاغل بودنش همینش بده دیگه، خودت بگی سرخ کن تا تازه و تر
بهداشتی و تر و تازه.
سارا بازیگری رو ولکن بشین تو خونه سبزی تو پاک کن، سبزی تو سرخ کن.
یکی گفته بابا این قوطیه ردگم کنیه، مایکل وسطش برات گل کاغذی با نقشه فرستاده.
آره میگم واقعا یه سریاش بامزه بود، ولی کلا این علاقه دوستان نمیدونم کی باید برفت پیدا کرد. ببین اولین کسی که این پستو پیدا کرده کیه، بعد یو این حمله اینجوری گسترده میشه از همه جناح‌ها
واقعا،
و یه سریام میان این وسط میگم بیزنس خودشونو میکنن، یه سری میان فوش خودشونو میدن آره. این کامنت اونو منشن میکنن،
بعدن یه سریام میان معذرت خواهی میکنن،
یه سریام میان از سارا به زبان فارسی معذرت خواهی آره. میکنن، یه سری میان ایرانی نمیدونم آبروی خودتو نبر.
یکی نوشته هر کاریش میکنی کوکو سبزیش نکن.
آره اینم نمیدونم حالا من
سبزی قرمه رو حتما باید سرخ کرد مگه. بعد یکی دیگه چرا سبزی ها رو میریزی تو اینستا؟
این خیلی خوب بود. آره چرا ماستارو میریزی تو قیمه
ها؟ اینم چرا سبزی ها رو میریزی تو اینستا؟
من حالا خیلی فنی نیستم تو مسئله چیز، نمیدونم سبزی رو نباید سرخ کرد برای قرمه سبزی شما.
من هم نمیدونم، اجازه بدین که از کی بپرسیم، کسی میدونه سبزی ها رو بعد
سامی که طبیعتا
سبزی بعد سرخ بشه دیگه، سبزی قرمه دیگه، سبزی قرمه بعد سرخ بشه. آقا سبزی خب بعد قرمه سبزی بعد سرخ بشه.
زنگ بزنم ملت بگین.
زنگ بزنین بگین که بعد چی بشه. ولی فکر کنم بعد سرخ شه. خیلی متشکرم از
شما برام. فدای شما.
دکتر فرار از زندان.
سبزی قرمه تونم.
یه عده مهمون بودن. واسه نهار موج با شرایط موج بود.
سبزی ما. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، من مطمئنم اگه ما آدم ها رو از کره زمین حذف کنن، امنیت و آرامش و صلح و دوستی تو زمین بیداد میکنه. چرا عرض میکنم؟ آقا شما ببین، خبرگزاری همین هفته گزارش دادن پلیس کرمانشاه 100 تا کبوتر موادبر توقیف کرده. خیلی باوزه است آقا، یعنی یه سری کفتر زبون بسته بودن، آدما بهشون مواد مخدر آویزون می‌کردن، ولشون می‌کردن برن مواد مربوطه رو برسونن دست مریض بدحال مربوطه. یعنی اولا نقش پیک موتوری هوایی رو ایفا می‌کردن دیگه این کبوترا برای عزیزان قاچاقچی. حالا من نمی‌دونم این کفترا فقط قابلیت حمل مواد داشتن، چیزای دیگه هم حمل می‌کردن. مثلا طرف می‌رفت چند گرم هروئین و تریاک می‌بسته به پرپاچی کفتره، بعد یه 1000 تومانی هم می‌ذاشت لا پرش، می‌گفت ببین داری برمیگردی سر کوچه 1000 تومن هم بده اسقر آقا بقال بهش بده کارم. بعد خلاصه دیگه چی بگم دیگه، ممکنه کفترم قبول نکنه و با بغبغوی چپچپی بهش نگاه کنه و بگی من فقط مثلا کارم تخصصیه، فقط مواد، فقط جنس، دیگه چیز دیگه بار ما نکن، تنظیماتمون به هم میخوره. البته خب سوال زیاد وجود داره در این مورد. یکیش اینکه نیروی انتظامی اینا رو در حال پرواز گرفته، یعنی پهپاد فرستاده دنبالشون، تو فرودگاه مقصد گرفتنشون، تو فرودگاه مبدا گرفتن، نمیدونیم دیگه. بعد یکی اینکه با این حیوانکه چیکار میکنن، تو قانون حقوق حیوانات چیزی اومده در این باره؟ آخه کلا این کفتر بدبختا، کفتر جلدار تو قفس نگه میدارن همیشه، همش زندانی هن که حیوانای خدا. حالا من نمیدونم میخوان چجوری مجازاتشون کنن، حبس مضاعف، زبونم لال، پخ پخ، نمیدونم. خلاصه ما آدما دیگه تپه رنگی نشده ندیده نذاشتیم روی این کره زمین، خدا وکیلی دیگه باید وای وای گفت به حال این کفترا، همجوری که آقامون معین سالهاست داره براشون وای وای میکنه، اونم کفتر کاکل به سر. بابا
کفتر کاکل به سر، وای وای این خبر از من ببر، وای وای کفتر کاکل به سر، وای وای این خبر از من ببر، وای بگو بیارم نکن آزارم، بگو برگرده چشم راشم من، خاطر خوشم من، چشم راشم من، خاطر خوشم من. چشم راشم من، خاطر خوشم من، چشم راشم.